پنج شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قصر سفید سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا را در ارتباط به پالیسی باراک اوباما در مورد جنگ افغانستان رد کرد. گیتس گفته که اوباما برای جنگ افغانستان استراتژی درست ندارد. تفصیل بیشتر در صدر گزارش های این برنامه تا دقایق دیگر. محاکمه محمد مرسی به اول فوریه به تعویق افتاد. تحقیقات در مورد سقوط یک هلیکوپتر اردوی آمریکا آغاز شده است. پیش از تفصیل خبرهای جهان، فرشته ندا تحولات افغانستان را با شما در میان می‌گذارد.
مقامات وزارت امور داخله میگویند که در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی امنیتی خصوصی را منحل کردند و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید 20 قضیه خشونت علیه مردان در سال جاری شمسی در این کمیسیون به ثبت رسیدند. سلام، مشروع اخبار. مقامات وزارت امور داخله میگویند که در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی امنیتی خصوصی را منحل کردند. جنرال عبدالناصر صدیقی، معین محافظت عامه این وزارت، امروز به خبرنگاران گفت که در همین مدت هزاران میل اسلحه مختلف النوع را نیز از این کمپانی ها به دست آوردند.
در جریان 3 ماه گذشته 14 کمپانی لغو گردیده که پروسه جمع‌آوری خلی سلاح از اینا جریان داره. مقدار 3618 میل سلاح جمع‌آوری در جریان 3 ماه یک دستاورد بسیار بزرگ است.
آقای صدیقی همچنان گفت که در حال حاضر 19 کمپانی امنیتی خصوصی در کشور هنوز هم بدون داشتن جواز فعالیت دارند. پس از آن که شکایت ها در خصوص دست داشتن کمپانی های خصوصی امنیتی در ناامنی ها اوج گرفت، رئیس جمهور کرزی در سال 1389 هجری شمسی فرمان منحل ساختن این کمپانی ها را صادر کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید 20 قضیه خشونت علیه مردان در سال جاری شمسی در این کمیسیون به ثبت رسیدند. پروین رحیمی، رئیس دفتر ساحوی بخش حمایت از حقوق زنان این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت این خشونت ها لفظی و روانی بودند.
ما قضایایی هم داریم که برادران میان منو از خشونتی که خانواده خانومشان بلاشان اعمال میکنه و یا خشویشان بلاشان اعمال میکنه و از دل سر امی خشونت و دخالت خانوادگی شیرازی زندگی از اونو متزلزل است.
این نخستین بار است که کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد خشونت علیه مردان حرف میزند. مسئولان این کمیسیون میگویند واقعات خشونت مردان در مقایسه با مرکز در ولایات بیشتر میباشد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 3 نفری که قصد حمله انتحاری را بر دکتر ضیا، معاون ولایتی ریاست امنیت ملی داشت، بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که این گروه تروریستی از سوی مولوی اسماعیل، یکی از قماندانان طالبان در پشاور، رهبری میشد. با گفته منبع، افراد دستگیر شده در جریان تحقیقات به جرمشان اعتراف کردند. قضیه تحت تحقیقات بیشتر قرار دارد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل میشنوید.
محاکمه محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، به تاریخ اول فوریه معطل شد. گزارش‌ها از قول یک قاضی محکمه گفتند مرسی نتوانست به دلیل خرابی آب و هوا از زندان به محکمه برود. مرسی به 14 عضو ارشد دیگر اخوان المسلمین متهمند که باعث کشتار تظاهر کنندگان ضد حکومتی در دسامبر سال 2012 شدند. اگر آنها مجرم شناخته شوند به اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد. در ادامه افتضای اخیر فساد در ترکیه، وزارت داخله آن کشور دیشب قماندانان امنیه 15 ولایت مختلف را برطرف کرد. در فرمان صادر شده در مورد برکناری این افسران، نام‌های قماندانان امنیه چندین شهر بزرگ به شمول انقره، ازمیر، انتالیا و دیارباکر شاملند. این ولایات پرنفوذترین و پرنفوذترین و از نگاه اقتصادی مهمترین ولایات ترکیه هستند. معاون ریاست امنیت ملی ترکیه نیز برکنار شده است. حکومت ترکیه دیروز نیز 350 افسر پلیس انقره را برطرف کرد. بعد از آن که تحقیقات اختلاس در ترکیه در 17 دسامبر سال گذشته آغاز شد، صدها افسر پلیس آن کشور یا برکنار شده یا به وظایف دیگر گماشته شده اند. یک گروه وابسته به القاعده از حامیانش خواسته است تا جناح‌های مخالف رقیبش در سوریه را سرکوب کنند. سخنگوی گروه حکومت اسلامی عراق و شام این مسئله را در یک پیغام صوتی که دیروز منتشر شد ابراز داشته است. این پیغام چند ساعت بعد از آن منتشر شد که یک گروه دیگر مرتبط با القاعده در سوریه به هدف ختم خشونت‌ها میان گروه‌های رقیب خواهان متارکه بین آنها شد. رئیس جبهه نصر گفت این درگیری‌ها بین گروه‌های رقیب به نفع رژیم بشار الاسد است. فعالین اپوزیسیون سوریه میگویند در اثر درگیری‌ها میان این گروه ها در چند روز اخیر بیش از 270 نفر کشته شدند. تحقیقات در مورد سقوط یک هلیکوپتر اردوی امریکا که دیشب در سواحل شرقی برتانیا سقوط کرد آغاز شده است. هر چهار عمله این تیاره در اثر این حادثه کشته شدند. این تیاره نو پیف هاک انگام در منطقه نورفولک برتانیا سقوط کرد که یک ماموریت آموزشی پرواز نزدیک به زمین را انجام می‌داد. یک مقام پلیس برتانیا به نام راجر ویلست شایر با تلویزیون ATN برتانیا در این مورد چنین گفت:
I can confirm that we have officers at the scene of a helicopter crash.
وی میگوید من تایید کرده میتوانم که افسران ما به محل سقوط این هلیکوپتر در شمال نورفولک رفتند. این یک هلیکوپتر نو پیف هاک قوای هوایی آمریکا بود. چهار عمله داشت و متاسفانه حال میتوانم بگویم که گمان میرود هر چهار سرنشین این طیاره کشته شدند.
At this time we believe that all four members of the crew have died.
تحقیقات و فعالیت عملیات نجات به این دلیل مشکل است که این طیاره در یک باتلاق سقوط کرده است. نیروهای سرحدی و پلیس تاجیکستان و قرغزستان از این بعد در منطقه سرحدی مورد نظامیان دو کشور مشترکاً گزمه خواهند کرد. مقامات حکومت تاجیکستان میگویند روی این مسئله در جریان مذاکرات جاری میان دو کشور در دوشنبه توافق صورت گرفت. یک هیئت قرغز بر ریاست توکان مامیتوف معاون صدر اعظم قرغزستان دیروز در دوشنبه این مذاکرات را با مقامات تاجیک آغاز کرد. و خبر آخر که امروز سالگرد کیم جونگ اون رهبر جوان کره شمالی است که 31 ساله شد. دنیس رودمن یک بسکتبالر معروف آمریکایی امروز همراه با هزاران کره‌ای آهنگ هپی برد یا سالگرد مبارک را بر رهبر کره شمالی خواند. این آهنگ قبل از آن سروده شد که بسکتبالر آمریکایی بازی را که به مناسبت سالگرد رهبر کره سازماندهی کرده بود آغاز کرد. کیم جونگ یون با شنیدن این خواندن تبسم می‌کرد و خوش بود. دنیس رودمن بسکتبالر آمریکایی گفت با وجود آن که کیم از حقوق بشر تخطی می‌کند و اخیراً کاکای خود را کشت، وی را دوست دارد. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 5، آسمان ابرآلود بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین 1، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6، آسمان ابرآلود و برفباری. هرات بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7، آسمان نیمه ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3، آسمان نیمه ابری.
پنج و نه دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه قصر سفید سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع سابق امریکا را در ارتباط با پالیسی بارک اوباما در مورد جنگ افغانستان رد کرد. یک هیئت ولسی جرگه افغانستان شاروال کابل را به غصب زمین متهم می کند.
مجدیر اسناد تر لاسته کردی دیچی یو ده
ما اسناد زیاده رو به دست آورده این از آن جمله یکی هم اسناد زمین هایی است که در برابر سیلوی مرکزی قرار دارد
صدها باشنده ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا امروز مظاهره کردند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آغاز امسال تا اکنون 20 قضیه خشونت زنان علیه مردان را ثبت کرده است نظر یک مرد را پرسیده ایم
خانم ما امرای ما سر روی خوب نمیکنه رفتار خوب نمیکنه میگه نمیفهم کمرای ازی ما چی رقم برخورد کنیم
برنامه های رهبران زن و زندگی و زن و زندگی نیز در جریان همین ساعت پخش خواهند شد رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا در ارتباط با پالیسی باراک اوباما در مورد جنگ افغانستان از سوی قصر سفید رد شد. گیتس در کتاب تازه‌اش گفته که باراک اوباما برای جنگ افغانستان استراتژی درست ندارد. با گفته گیتس، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بالای این استراتژی نیز اعتماد کامل ندارد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور در مورد پالیسی وی در رابطه با جنگ افغانستان انتقاد کرده است. این انتقادات رابرت گیتس در کتاب وی که وظیفه نام دارد و چند نسخه آن در اختیار مطبوعات قرار گرفته طرح شده است. رابرت گیتس می گوید رئیس جمهور باراک اوباما از جنگ افغانستان و عراق که برایش از حکومت سابق به میراث باقی مانده بود نارام بوده است. دکتر اکبر وردگ کارشناس مسائل سیاسی نیز تایید می کند که جنگ افغانستان و عراق از جورج دبلیو بوش برای اوباما به میراث باقی مانده است و نمی تواند آن را به آسانی به پایان برساند. دکتر اکبر وردک می گوید جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا جنگ افغانستان را تحت تاثیر محافظه‌کاران جدید آغاز کرد و از نظر دموکرات‌های آمریکا یک جنگ مهم و قابل توجیه محسوب نمی‌شد اما چون جنگ قبلا آغاز شده بود برای رئیس جمهور اوباما تقریبا ناممکن بود که فوراً آن را به پایان برساند و تا زمانی که طریقه و شیوه‌های ختم آن پیدا شود مجبور بود به این جنگ ادامه دهد روبرت گیتس جمهوری خواهد توسط جورج دبلیو بوش به حیث وزیر دفاع مقرر شده بود و در اداره اوباما نیز 4.5 سال به حیث وزیر دفاع باقی ماند. روبرت گیتس در کتابش می نویسد در سال 2011 میلادی در یک جلسه قصر سفید این انتباه برای وی دست داد که رئیس جمهور اوباما بالای قماندانانش اعتماد ندارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را تحمل نمی تواند و به استراتژی در مورد افغانستان باور ندارد. روبرت گیتس نوشته است اوباما جنگ افغانستان را از آن خود نمی داند و برای وی نهایت مهم است تا از این جنگ خارج شود. دکتر اکبر وردک کارشناس مسائل سیاسی می گوید امریکا نمی تواند بدون رسیدن به یک نتیجه از جنگ افغانستان خارج شود. وی می گوید اگر واقعا رئیس جمهور اوباما به جنگ افغانستان علاقمند نباشد نمیتواند بدون رسیدن به یک نتیجه این جنگ را به پایان برساند چون مردم امریکا از رهبرانشان حساب میخواهند که با دادن این همه قربانی انسانی و مصارف مالی چی نتیجه به دست آمده است روبرت گیتس از باراک اوباما به خاطر حمله برای کشتن اسامه بن لادن در شهر ایبت آباد پاکستان ستایش کرده است. وی از جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما انتقاد کرده نوشته است که جو بایدن در مورد هر پالیسی خارجی ایالات متحده آمریکا موقف نادرست دارد. در یک اعلامیه امنیت ملی قصر سفید آمریکا گفته شده است که باراک اوباما برای ختم جنگ افغانستان در پایان سال جاری یک برنامه مشخص دارد. قرار است همه نیروهای رزمی آمریکایی الا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند اما مقامات آمریکایی میگویند اگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی را با واشنگتن امضا نکند نیروهای نظامی آمریکا بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی نخواهند ماند
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
یک هیئت ولسی جرگه افغانستان شاروال کابل را به غصب زمین متهم کرد. این هیئت محمد یونس نوندش را به دست داشتن در توزیع غیر قانونی ملکیت های دولتی نیز متهم کرده است. اما شاروال کابل این اتهامات را رد می کند. ویدا برکی گزارش می داد.
توزیع غیرقانونی ملکیت‌های استملاک شده دولتی، دادن جواز برای عمار بلند منزل‌ها، مغایر قانون در شهر کابل، غصب زمین، گرفتن نمرات رهایشی به نام فرزندان و عدم پاسخگویی به نمایندگان مردم، اتهاماتی‌اند که از سوی برخی از اعضای ولسی جرگه بر شاروال کابل وارد شدند. کمیسیون موصلات و مخابرات ولسی جرگه بر خلاف شاروال کابل یک سلسله اسناد و شواهد را هم در نشست عمومی روز چهارشنبه مجلس ارائه کرد. اعضای این کمیسیون می‌گویند که شکایات باشندگان کابل و اعضای شورای ملی مبنی بر وضعیت نامناسب جاده ها و اعمار بلند منزل های غیر قانونی سبب شده تا هیئت را برای بررسی این موضوع توظیف کنند. قیس حسن رئیس و انجینیر صاحب خان یکتن از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه.
روز اول که ما هیئت تعیین کردیم از طرف شاروال، اول اجازه داده نشد، بالاخره به ما اجازه بررسی را دادند. مامورین شاروالی که از طرف شاروال هدایت داده شد، اعضای کمیسیون ما را تهدید میکردند، توهین میکردند، تحقیر میکردند.
مش دیر اسناد ترلاسه کردید.
ما اسناد زیاده را به دست آورده این، از آن جمله یکی هم اسناد زمین هایی است که در برابر سیلوی مرکزی قرار دارد. این زمین ها که ملکیت دولت هستند و سالها قبل از سوی دولت استملاک شده اند، با اسناد و قباله های جعلی برای افراد توزیع شده اند. این افراد بالای این زمین های دولتی بلند منزل ها ساختند، در حالی که این زمین ها کاملا استملاک شده دولت می باشند.
در گزارش کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه همچنان آمده است که بسیاری از زمین‌های استملاک شده دولتی با امضای شاروال کابل در اختیار افراد زورمند قرار داده شدند. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که شاروال کابل به نام شش فرزند خود نمرات رهایشی را در پروژه احمدشاه بابا مینه شهر کابل به طور غیرقانونی اخذ کرده و 180 متر مربع زمین را نیز در کنار منزلش در منطقه شیرپور غصب نموده است. بانک این گزارش و اتهامات وارده بر شاروال کابل با واکنش شمار دیگر از وکلا روبرو شد، اما هیئت اداری ولسی جرگه فیصله کرد تا شاروال کابل هفته آینده جهت استجواب به جلسه عمومی فراخوانده شود. پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر دست داشتن مقامات بلند رتبه دولتی در غصب زمین‌های دولتی به نشر رسیدند، اما محمد یونس نونده شاروال کابل در صحبت با رادیو آزادی اتهامات علیه خودش را نادرست خوانده و آن را یک توطئه برای بدنام ساختنش می‌داند.
یک زمین فروش که در بازار جلابی میکنه و کارهای غیر قانونی و خلاف میکنه، ایتر آدم ها را به حساب عضو کمیسیون آورده بود که باید کار شاروالی را بررسی کنند. به جای از اینکه نظارت بکنن، وظیفه تفتیش و سارنوالی را به عهده گرفته بودند. زمانی که یک آدم میتونه یک اداره میکنه، هیچ یک مرجعی نیست که این را بررسی بکنه و کسی را که اتهام میکنه او را مورد بازپرس قرار بده.
در سالهای اخیر اعمار بلند منزلهای غیر قانونی و استفاده از مواد بیکیفیت در ساخت آن در شهر کابل به عنوان یک معضل جدی در افغانستان و خصوص در شهر کابل مبدل شده است. هرچند باشندگان کابل میگویند که ازدیاد بلند منزلها در شهر کابل و زیبایی این شهر افزوده، اما گفته شده بسیاری از این ساختمانها به طور غیر قانونی و خلاف ماستر پلان ساخته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:18 شام به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. صدها باشنده ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا امروز مظاهره کردند. معترضان از حکومت خواستند تا قماندان امنیه و ولسوال بالا بلوک را از وظایفشان برکنار کند. اما چرا؟ در گزارش بشنوید که احمد شاه فطرت تهیه کرده است.
تعداد این افرادی که دست به اعتراض زدند بیش از 500 نفر بوده و علیه پلیس محلی و قماندان امنیه ولسوالی بالابلوک شعار میدهند. در هفته جاری این دومین بار است که شعارهای هرات فرا از سوی باشندگان ولسوالی بالابلوک مسدود میگردد. این معترضین از دولت میخواهد که ولسوال و قماندان امنیه ولسوالی بالابلوک را برطرف نموده و دیگر به پلیس محلی اجازه فعالیت را در این ولسوالی ندهند.
نه پرزیدنم تو اکلاس تا گرفت اکبر مخ بندی بند که مصر از جرم سوایده مصر کالونی از باشید تو اکنه که مرموز نگیده خلقه رو آوز مصر کالک چه اتا کفزوان اکران دو بیتر استاد دیو و نصور و پچه ترونه و مدکلی نکه تا تکیر از گریه و
در همین حال مقامات امنیتی فرا میگن که این افراد از سوی مخالفان مسلح دولت تحریک شده و دست به تظاهرات زدند. مسئول مطبوعاتی قمندانی امنیت ولایت فرا جاویدی کارگر میگوید که پلیس محلی در ولسوالی بلابلوک دستاوردهای فراوان داشته و مخالفان مسلح دولت فعلا میخواهد آنها را بدنام کنند. از یک هفته به دین سو در ولسوالی بلابلوک یک منطقه استراتژیک است و شهرهای فرا هرات و هرات قندهار از آن میگذرد. وضعیت امنیتی خیلی وخیم شده است، اما تا حال مقامات امنیتی به آن توجهی نکرده است. دیده خواهد شد که بعد از این اعتراض مقامات امنیتی چی تصمیمی خواهند گرفت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
بله، دو برنامه جالب، رهبران زن و زن و زندگی، در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از آغاز امسال تا اکنون 20 قضیه خشونت زنان علیه مردان را ثبت کرده است. رئیس دفتر صحوی بخش حمایت از حقوق زنان این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مردان با خشونت‌های مختلف از سوی زنان مواجه شدند. در عین حال برخی از مردان نیز میپذیرند که از سوی همسرانشان مورد خشونت قرار می‌گیرند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه پیش از این همواره گزارش‌ها از موارد خشونت علیه زنان به نشر می‌رسیدند، اما برای اولین بار کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که واقعات خشونت زنان علیه مردان نیز به ثبت رسیدند. رئیس دفتر صحوی بخش حمایت از حقوق زنان این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که از آغاز سال روان تا اکنون 20 قضیه خشونت علیه مردان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت گردیدند. پروین رحیمی می‌گوید برخی مردان در کشور با خشونت‌های مختلف مانند خشونت‌های روانی، لفظی و روحی از سوی خانم‌هایشان قرار می‌گیرند.
به همین شکل که آمارا نشان داده که در 100 خانواده زمانی که خشونت خانوادگی اعمال میشه، در 90 خانواده زنان و اطفال هستند که آسیب پذیر هستند و در 10 خانواده خشونت زن بالای مرد است، مرد آسیب پذیر است. ما قضایایی هم داریم که برادران میان منو از خشونتی که خانواده خانمشان بالایشان اعمال میکنه و یا خشویشان بالایشان اعمال میکنه و از در سر می خشونت و دخالت خانوادگی شیرازه زندگی از اونها متزلزل است. مردا خشونتایی که صورت میگیره زیادتر خشونتای روحی و روانی و لفظی است.
وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند که در سال گذشته میلادی حدود 4000 قضایای خشونت علیه زنان در این دو نهاد ثبت گردیدند. به گفته خانم رحیمی، فقر، بی‌سوادی، بی‌خبری از اصول و قواعد خانوادگی از عوامل عمده‌اند که باعث خشونت زنان علیه مردان میگردد. خانم رحیمی همچنان میگوید که ممکن قضایای خشونت زنان علیه مردان در کشور بیشتر از این باشد، اما مردها به خاطر رسوم و عنانات افغانی نمیخواهند این مسائل را با ادارات حقوقی در میان بگذارند. زمانی که جهت تهیه این گزارش به شفاخانه ابن سینا مراجعه کردیم، در آنجا با مردی روبرو شدیم که با ضربات چاقو توسط همسرش زخمی گردیده بود، اما از صحبت در این مورد با ما خودداری کرد. به اساس گزارش ها تازه ترین مورد خشونت علیه مردان قضیه است که حدود 10 روز قبل در ولایت بغلان یک خانم شوهرش را آتش زد. یک تن از باشنده های شهر کابل که از سوی همسرش مورد خشونت قرار گرفت در صحبت با رادیو آزادی گفت وی به خاطر ننگ افغانی نمیتواند از دست خانمش به کمیسیون مستقل حقوق بشر شکایت کند.
خانم مو امرای مست روی خوب نمیکنه، رفتار خوب نمیکنه، میگه نمیفهم کمرای ازی ما چی رقم برخورد کنیم. رفتار فعلا خونه در مرجع بساب حساب حکومتی دولتی بساب در میان نگذاشته. جامعه ما که از جامعه افغانی اسلامی است، به خود ما می یک ننگ است، به حساب ما گفته نمیتونیم چون این کفره.
این نخستین بار است کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد خشونت زنان علیه مردان صحبت می نماید. مسئولان این کمیسیون می گویند واقعات خشونت مردان در مقایسه به مرکز در ولایات بیشتر می باشد. اما تا اکنون گفته نشده که این خشونت ها بیشتر در کدام ولایت افزایش یافتند.
گزارش بود در مورد ثبت 20 قضیه خشونت زنان علیه مردان توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان. این در حال است که خشونت مردان علیه زنان همچنان قربانی می‌گیرد. در تازه‌ترین مورد یک محکمه ولایت بغلان یک تن را به جرم اختطاف، تجاوز و قتل یک دختر جوان به اعدام محکوم کرد. در این مورد بیشتر روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. الهام بخش
یک رهبر در حال شکوفا، یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینیم، نسل بعدی هم مجبور است این مشکلات را تحمل کنه.
و تاثیرگذار.
داستان خودم هم یک داستان شده که در سر زوال ها فعلا نه.
رهبران زن، چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی. بله، رهبران زن را تا لحظات دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید. شماری از نامزدان انتخابات شورای ولایتی در بغلان ناامنی را مشکل عمده در برابر این انتخابات می دانند. آنها از نهادهای مسئول می خواهند تا امنیت این انتخابات را به طور درست تأمین کنند. بشیر احمد غزالی گزارش می داد.
بنا به گفته های مردم و تایید مسئولین در انتخابات گذشته در ولایت بغلان، افراد مسلح غیر قانونی و مردمان زورمند هر کدام به نوبه خود مشکلاتی را در برگزاری انتخابات و مبارزات انتخاباتی کاندیدان در این ولایت به وجود آوردند. مشکلات مانند تحریم انتخابات در برخی مناطق از سوی طالبان، ممانعت از پیشبرد مبارزات انتخاباتی بعضی از کاندیدان و فشارهای مسلحانه بالای مردم از سوی افراد مسلح غیر مسئول که باید به چه کسانی رأی بدهند. در آن زمان عده از کاندیدان معترض نتایج انتخابات و عده هم سلامت آن را مردود شمردند. اما حالا جنرال امین الله امرخیل، قمندان امنیه ولایت بغلان، میگوید برای پایان دادن به این چالش و نابسامانی ها تدابیر ویژه امنیتی را اتخاذ کردند. او میگوید این مشکل را در تمامی ولایت بغلان نه، بلکه در بعضی از ولسوالی های آن دارند که سعی میکنند تا به همکاری مردم آن را مهار نمایند.
ما همانگی که با تمام ارگان های امنیتی و مقام ولایت داریم دی تدابیر مشخص ما گرفتیم. ما به هیچ کسی تا توان و قدرت که داریم ما اجازه نخواهد دانیم که وضعیت مختل بسازند انتخابات و پیشتر از انتخابات. اما در اینجا کمک و همکاری مردم هم بسیار شرط است که مردم هم نگذارن و کمک کنه امرای ارگان های امنیتی و پلیس.
و اما در ولایت سمنگان که یکی از ولایات امنی در شمال کشور به حساب می آید، چون این مشکلاتی در انتخابات های گذشته کمتر به مشاهده رسیده است. به آن هم جنرال محمد اسلم بیگزاد، قمندان امنیه آن، می گوید سمنگان امن است ولی برای جلوگیری از بروز ناامنی های احتمالی اقدامات پیشگیرانه را روی دست گرفتند.
در ولایت فضل خدا امنیت است. 96 سایتی برای ما جدا این شده فضل خدا وضعیت خوب است. فضل خدا کدام سایتی که تعدید بالا باشه که ما نتانیم اونجا انتخابات برگزار کنیم بجرد اونجا فضل خدا موجود نبوده.
محمد نصیر کبیری که یکی از کاندیدان شورای ولایتی بغلان از ولسوالی بد امن برکه می باشد، از دولت تقاضای امنیت انتخابات را دارد و می گوید
چالش ها و مشکلات های زیاد فرارای انتخابات 1393 وجود داره که در گذشته هم در دور انتخاباتی گذشته وجود داشت. به می خاطر برای شما از اونهای امنیتی است که در قسمت آوردن امنیت خصوصا در ولسوالی های دوردست و سرحدی که امنیت خوبتر و بهتر میکنند و ولسوالی ها تا انتخابات شفاف و عادلانه و در فضای امن و ثبات برقرار شد.
او می افزاید سرنوشت انتخابات و کاندیدان بستگی عمیقی با امنیت دارد که اگر نباشد انتخابات آنگونه که لازم هست برگزار نمی گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی با همکاری شبکه تلویزیونی آریانا از روز دوشنبه تا جمعه خبرهای تلویزیونی منطقه و جهان را پخش می کند. این خبرها را در سرویس های ساعت 6 شام و 8 شب در تلویزیون آریانا ببینید.
بله، خبرهای مهم و جالب منطقه را روی وبسایت رادیو آزادی نیز تماشا کرده می توانید. به این آدرس مراجعه کنید: www.azadiradio.com. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. 5:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به نیمه این برنامه رسیدیم. مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل بشنوید.
مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که در جریان 3 ماه گذشته 14 شرکت امنیتی خصوصی را منحل کردند. در نتیجه چپه شدن یک موتر نو 303 در شاهراه کابل قندهار، چند نفر کشته و 40 تن دیگر جراحت برداشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید 20 قضیه خشونت علیه مردان در سال جاری شمسی به ثبت رسیدند. اکثر این خشونت ها لفظی و روانی بودند و در بعضی حالات مردان از سوی زنانشان چاقو خوردند. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به تاریخ اول فوریه معطل شد. در ادامه افتضاح اخیر فساد در ترکیه، وزارت داخله آن کشور دیشب قمندانان امنیه 15 ولایت مختلف را برطرف کرد. یک گروه وابسته به القاعده از حامیانش خواسته است تا جناح‌های مخالف رقیبش در سوریه را سرکوب کنند. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در شرق برتانیا، 4 تن از عمله این طیاره کشته شدند.
همکارم زرغونه منگل بود با فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چه مدام
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نوبت پخش دو برنامه هفتوار ما رسید. نخست رهبران زن و به تعقیب آن زن و زندگی را بشنوید.
رهبران زن. میترا مهران یعقوبی در بدخشان به دنیا آمده، درس‌های ابتداییش را در همانجا آغاز کرده و گرم و سرد روزگار زیاد دیده. می‌گوید برای به پا خواستن و نگفتن به خشونت سخت کوشیده که درس خوانده شود. همین تقلا برای فراگیری دانش او را از راه‌های دشوارگذار بدخشان گذرانده و آورده به کابل و دروازه پوهنتون آمریکایی افغانستان را بر رخش گشوده. میترا اکنون در بخش علوم سیاسی و مدیریت عامه درس می‌خواند. در پهلوی درس خواندن کوشیده داوطلبانه در بخش ارتقای ظرفیت زنان کار کند. میگوید به رهبری زن باور دارد.
یکی از دلایل مهمی بوده وقتی که شما در یک محیطی مثلا در اطراف در یک محیطی مثل بدخشان زندگی میکردید، یا دوره مکتبتون درس میخواندین، چالش ها زیادتر از چند تا است که در چهار طرف شما هست. مثلا کورس هایی که بود راه طولانی تر بود، او را بچه راحت تر می رفتن که من نمی تانستم. و ای که چرا من نتانم، دلیلی ای که چرا من نمی تانم مثلا کورس هفت بجایی راحت تر برم در حالی که برادری من می تانه برم، این مثلا انگیزه بود که این نباید صدیرهای من باشه و این نباید تغییر بودم. و ما به این پی بردم که یگانه علت که میتونم مثلا همه چالش ها را از پیش خود دور بسازم، این بود که به این پی بردم که باید درس بخونم باید توانایی را داشته باشم که وقتی یک کس مثلا مرا به حیثی زن ضعیف فکر میکنه و نمیگذاره، باید برش دلیل قانع کننده داشته باشم که من همین قدرت دارم.
میترا جان، سخن است که اگر یک مرد را آموزش بتین یک شخص را آموزش دادید، اما اگر یک زن را آموزش بدهید یک خانواده و یک جامعه را آموزش دادید. با توجه به این سخن، آموزش و دانش زندگی خودت را چقدر دگرگون ساخته؟
من فکر میکنم که اگر مثلا در هر فامیلی افغانی زنی با پشتکار باشه، با او میتونه تمام اجتماع را تغییر بده.
از دگرگونی و تغییر صحبت کردیم. شمار از زنان از باز آمدن طالبان نگران هستند، رژیمی که نمی گذاشت زنان برن کار بکنن خارج از چوکات خانه و یا مکتب و پوهنتون برن. شما هم جزء همین زنان هستید که نگران هستین یا این که گونه دیگر می اندشید؟
ما واقعا به آینده افغانستان می دوارستم و حراسی آنچنانی از آمدن طالبا در افغانستان ندارم، برای از این که طالبا دیگه و قدرتی کسی ندارن که دوباره به افغانستان بیاین، یک بخاطر که بسیار دیدگاه ها نظریات تی مردم کاملا یک نظریه منفی است در مقابل طالبا. شاید بخاطر بعضی تحولات اقتصادی وضعیت کمی پایان بیاید، اما دیگه زنای افغان همه مثلا که من یکی از او هستم سر به پایین نمیگذارن، به گفته های دیگه کسا مبارزه میکنن. این روز اگر من آرام بشینم نسل بعدی هم مجبور هستم همین مشکلات را تحمل کنم. این کاری آسانی نیست، اما ناممکن هم نیست.
وقت از خشونت علیه زن میگوییم، شما می دانید که موارد زیاد قد بلند می کنند، از توهین و تحقیر گرفته تا لط و کوب و خودسوزی ها و بدرفتاری ها و اینها. اکنون پرداختن به این موارد گسترده نیکوست، اما به گونه بیفایده می نماید به خاطر گستردگیش. یعنی اگر ما صرفا سر مشکل ها فکر بکنیم به اصطلاح بیفایده هست. از خودت اگر بگویی که چگونه توانستی زیر بار خشونت نروی و برای خشونت نبگویی و تا این جا بیایی و این همه راه بیایی؟
ترس از امنیت، ترس از دیگه از ناهنجارای اجتماعی افغانستان. مثلا بعضن فامیل من رو وادار میگه که ما نمیشون از پشتی یک چیزی بریم که من واقعا اون رو میخواستم. بازم میشه پشتی میگشتم که اونا رو قانع بسازم، که قانعشون نمیساختم که پیشرفت من راهی را که من میخوایم برم او با ارزشتر، مهمتر و مفیدتر از مرمانه شوید. بخاطر که اگر من ایران را برم پیش رفت کنم جایی که میخوایم برسم، این میتونه سبب شود که اما عامل از بین ببره. خب مثلا وقتی من یک زن هستم در آینده افغانستان میتونم کار کنم، اون میتونه نامید در افغانستان کاهش بده.
خب سخنی هست که چیزهای کوچک میتونن اثرات بزرگ بر جای بگذارن، و یا این که گاه اگر آدم نمیتونه کارهای بزرگ و عالی انجام بده، خوب است که کارهای کوچک را به گونه عالی انجام بده. شما این سخن را در زندگی خود چگونه تجربه کردید میترا جان؟
ما با شما موافق هستم. یک دقیقه کوچک میتونه همیشه سببی بسیار تغییرات بزرگ شد. مثلا من در اختصاصی تابستانی نمیتونستم با یک معاش خوب در کابل کار کنم، اما امید ترجیح دادم که من از وقت در کابل کار کنم، در کابل بسیار نفرها تواناتر از من هستم که میتونن اینجا کارهای بسیار کنن یا برابر من مسلم زیادتر هست. اما در بدخشان در ولایت که مکلان شدیم شاید و چانسا زیادتر نباشه. از اون خاطر تصمیم گرفتم بدخشان بدم و ریزاکار در مکتبی به یک از مکاتب دخترها دست. در این سیما ما نمیتونیم موقعا بسید دخترها را سطح تعلیمی شونه تغییر بدیم، اما کاری که دادم دخترها را با وجودی که با ایشان کورسی انگلیسی و ریاضی میخواندم روز یک ساعت، اما زیادتر کوشش میکردم وقت ما در این مصرف کنم که بعد از اینکه مسیح ما هم رستم اینا پشت کار خود ایلا نکن، براشان روحیه بودم، درشان تحرک ایجاد کنم، برشان بگم که برشان بفهمانم که انرژی درونی خود پیدا کنن که اونا کی هستن، چی میتونن بکنن. تنها دفتن و مکتب آمدن نیست، باید مثلا رهبرای آیندهی برای خودشان باشن، چی میتونن بکنن. اگر اونا در آینده همو 20 نفر انسانهای با پشتکار و خلاق و باوجود بیاین، همی هستیم. ما با وجودی که خیلی کوچک هستم، شاید اونا در آینده انسانهای بهتری از ما شوند.
مسئله دیگر رهبری زنان است. میترا جان، میدانید که رهبری با دگرگونی و تغییر پیوند ناگسستنی داره. یک تفاوت میان رهبری و مدیریت این است که مدیر سمت است رسمی در یک چوکات رسمی تسلسل مراتب، اما برعکس رهبر یک سمت رسمی نیست. یعنی هر کسی میتونه رهبر شوه که طبعا باید از شماره از مشخصات و اوصاف برخوردار باشه، مثلا تقلا بر تغییر و داشتن حس امپاتی که شناختن خود و طرف مقابل هست، تأثیر گذاری داشتن، الهام بخشی داشتن و ایجاد تحرک در دیگران. شما چگونه توانستید که رهبر شوید برای خودتان؟
من هر روزی که از راه دانشگاه میرم، مثلا ناهنجاری هایی که در راه هست میبینم، بدبختی هایی که هستن، طفل هایی که برای گدایی میرن، اینا هر روز پیش از پیش من قسمی شده که اونا را نمیتونم از نظر خود دور نگاه کنم. در مغزم اونا را حد کده مادفه چشم ما هستن که میترا اونا کسایی هستن که به تو نیاز دارن. و این همه سبب شده که من رهبری خود باشم، بتونم خود کنترل کنم، چیزایی که برام مهم هستن پشتشان برم، چیزایی که در اجتماع مهم هستن برای تغییرشان کار کنم.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 سالیم نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیار هنجا پشاید دیدم دیگه چیز
درست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، امید در پناه خداوند باشید. امضا رسیدن و یا نرسیدن قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی بین ایالات متحده و افغانستان برای امنیت کشور، بر دستاوردها میسر بودن شرایط کار، تحصیل، زندگی و آینده زنان افغان چی تأثیرات خواهد داشت؟
افغانستان تنها گذاشته شده، یک بار دیگر افغانستان در یک دهه پیشتر باز خواهد رفت و تمام دستاوردهایی که در رابطه به زنا است اینا کلش از بین خواهد رفت.
در برنامه روی همین موضوع بحث میکنیم.
شوهرای ما از بین نره، اولادای ما از بین نره، منیال به خدا زقت تجویز داریم.
نظریات زنان و کارشناسان شامل این بحث را نیز در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دارد. ما در آغاز یکی دو رخداد مهم در رابطه با زندگی زنان را در هفته که گذشت با فوزه نوری پی می‌گیریم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان اظهار نگرانی کرده است که با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان، حقوق زنان در این کشور به اندازه وسیع پامال خواهد شد. رئیس این کمیسیون سیما سمر به خبرگزاری رویترز گفته است که در سال 2013 میلادی خشونت علیه زنان به طور بی‌سابقه افزایش یافت. به گفته او، علاوه بر بریدن لب‌ها، گوش‌ها و بینی‌های زنان، حتی تجاوز جنسی بر آنها در محضر عام هم ثبت شده است. حامیان حقوق بشر در افغانستان می‌گویند که فرهنگ مافیات و عدم اجرای قوانین در رابطه با حقوق زنان دلایل عمده خشونت علیه زنان می‌باشد. و وزارت امور زنان از کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای جامعه مدنی می‌خواهد تا تلاش کنند که سنت‌های حاکم در جامعه سبب کمرنگ شدن اشتراک زنان در انتخابات نگردد. این اظهارات را مژگان مصطفی، معین مسلکی وزارت امور زنان، هفته گذشته در یک نشست جامعه مدنی که در مورد انتخابات در کابل برگزار شده بود ابراز کرد. خانم مصطفی گفت در کنار ناامنی‌ها، موجودیت برخی از رسم و رواج‌های محلی امکان دارد از حضور گسترده زنان در انتخابات جلوگیری کند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آنها تلاش میکنند که برای تمام افغانها و به خصوص زنان زمینه اشتراک گسترده مهیا شود.
قلعه یک تن از استادای لیسه شهر کابل می باشم. تقریبا 5 سال میشه که ایفای وظیفه می نمایم. من می اندازم که برای ما زمینی کار مساعد شده و ما برایم تحصیل کردیم کار میکنیم، می هم غنیمت می شماریم. در یک تشویش هستیم که از اینکه بدتر نه بلکه بهتر شود.
اسمم شکیلا است، مسئولیت نیستم مرکز تحقیقات بین المللی پشتو اکادمی اورم. موضوع بسیار مهم است، سال امنیت برای هر کس. هیچ کسی که در افغانستان زندگی میکنم امیدوار قدر نیستم. تشویش دارم خانم، چطور تشویش دارم؟
باشنده کوهستان هستم. از دولت خود آرامی میخواییم تو اولادای ما سبق بخونن، با سواد باشن، قرارداد امضا کنن که ملک وطن ما آرام شود. جنگ خونریزی بیخی خسته هستیم. 25 سال اولادای ما هستم یالا کلی در جنگ کلان شده. جنگ نارامی که میشه از مرد که در زیاد زن رنج میبینه از خاطر اولاد خود، از خاطر شوهر خود، از خاطر نیستی ناداری.
جمیلا سروری هستم، یکی از دفاتر دولتی ایفای وظیفه میکنم. تحصیلات ما در رشته زبان ادبیات است، مستری دارم در زبان ادبیات. از تحصیلی که کردیم بر ما ثمراتش بسیار رسیده، اما از ثمره مادی دیدیم اما معنوی دیدیم. اگر امنیت باشه طبعا خانم ها رشد میکنن، اگر نباشه جامعه به طرف یک بحران میره. ضرر زیاد متوجه خانم ها باشه طبعا خانم ها مایوس میشن، شاید در انتخابات هم اشتراک نکنن.
کریم است نگزای، آمدیم به بخش پلیس. ما خوش هستم که به فامیل خود و وطن خود خدمت کنم، خصوصا به خانما که میایم. پلیس مرد خود نمیتونه تلاشی کنه. صبح که میخیزم میایم بسیار خوش میباشم که نه به خانواده خود یک لقمه نان پاک و حلال ببرم. مثلا یال امریکا گفته که اگر پیمان امضا نکنین ما پلیس شما به اردوی شما ماش نمیده. خب اینا دو ما میشه که به پلیس ماش نمید. اگر تو ادامه داد ما پلیس اعلام
گپ های تعداد از زنان را شنیدین که در رابطه به حال و آینده زندگیشان مبنی بر حاکمیت نظام و امنیت افغانستان می گفتن. شنوندای عزیز، طوری که همه در جریان هستیم، طی بیشتر از 10 سال گذشته بهبودی چشمگیر در وضعیت زنان و دختران افغان در بسیاری از بخش ها به وجود آمده. برخی از محدودیت هایی که سر راه تحصیل، کار، سهمگیری در فعالیت های سیاسی و خدمات صحی زنان بود، نیز تا حد از میان رفته. چنانچه دختران به مکاتب راه پیدا کردند، زنان وارد ساختار دولت و اردوی ملی شدند و در پست های مهم خدمات عامه به کار گماشته شدند. بشنویم که خانم حسینه صافی، رئیس شبکه زنان افغانستان، در رابطه با دستاوردهای زنان در بسیاری از بخش‌های کاری و آموزشی در جریان این چند سال چی گفتنی‌هایی دارد.
پیشرفت‌هایی که خانم‌ها در این 10 سال گذشته کردن بسیار زیاد قابل ملاحظه است. در تاریخ افغانستان در کابینه افغانستان فعلا ماسه وزیر خانم داریم. تعداد مجموعی وکلای پارلمان خانم ها تشکیل میده. در عرصه اجتماعی در جامعه مدنی ما بسیار زیاد خانم های نخبه داریم. اینا هر کدامش از خود یک هدف دارن، به خاطر انکشاف خانم ها قدم به قدم کار میکنن. در عرصه اجتماعی در ساحه مختلفی که دیده میشه تعلیم و تربیت در خواهرها و نسل های آینده افغانستان کار بکنن. اینا در گیته 10 سال به خاطر تحصیلات عالی پرداختن و به خاطر رفتن و در هر جایی که برای اینا چانس داده شده اینا دریغ نکردن و پیش رفتن.
گفته میشه که تمام این موفقیت ها بر اساس تلاش های فعالان حقوق زن، پشتیبانی دولت افغانستان و جامعه بین المللی به دست آمده. اما اگر معاهده همکاری های امنیتی و دفاعی بر امنیت افغانستان میان کابل و واشنگتن به امضا نرسه، با بدتر شدن شرایط بسیاری از زنان افغان آینده خود را مبهم و نگران کننده فکر می کنند. با گمان بیشتر زنان بر علاوه تأثیرات معاهده امنیتی، از یک سو با خروج نیروهای بین المللی و امکان ناامنی در افغانستان نیست، شاید توجه به حقوق زنان کمتر شود و فشارها مبنی بر حفظ و تساوی حقوق زن و مرد از طرف جامعه بین المللی بر دولت افغانستان کاهش یابد. پوهنیار خانم شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با نگرش در این مورد میگه.
زنان افغانستان فکر میکنن که اگر بعد از سال 2014 افغانستان تنها گذاشته شود، یک بار دیگر افغانستان در یک دهه پیشتر باز خواهد رفت و تمام دستاوردهایی که در رابطه با زنان است اینا کلش از بین خواهد. نه تنها از لحاظ امنیت مشکلات بر زنان به وجود میآید، بلکه در رابطه با انکشاف زنان توسط پروژه هایی که از ملل متحد و خصوصا امریکا بر افغانستان داده شده، یک نوع توازن در انکشاف بین زن و مرد در افغانستان به وجود آمده، این هم از بین خواهد رفت.
زنانی که در ولایت افغانستان زندگی می کنند به این باور هستند که امکان تغییر شرایط و بدامنی های بیشتر بدترین تأثیرات را بر زندگی اونا خواهد داشت. زیرا در این ولایات دختران از رفتن به مکتب باز خواهند ماند، مؤسسات زنان که در این عرصه کار می کنند نیز به مشکلات عمده دچار خواهند شد و زنان و دختران هر روز با تهدیدها و خشونت های بیشتر مواجه خواهند شد. خانم سپوجمای از ولایت کندهار در این مورد گفتنی های دارد.
اگر شرایط خراب میشه، ما زنا که در ولایات هستیم بسیار صدمه میبینیم، بخاطر یکی که باز امو شرایطی که ما دیده بودیم و سر ما آمده بود باز اون حالت ها میای سر خانمایی که در وظیفه هستن، خودکفا هستن، معاش دارن، به اولاد خود میرسن. مگم اگر شرایط خراب شوه، زنا هیچ چیز نمیتن، حتی در فامیل هم یک جنجال در بین میه، بخاطر که اقتصاد ضعیف میشه، خصوصا در ولایات زنا بسیار آسیب میبینه، بخاطر که اوجا سواد کمتر است، مردم روشن فکر کمتر است، حالی مکتب میرن، وظیفه میرن، در مؤسسات کار میکنن. اگر این امضا شو ما خوشبین هستیم، با این نیستیم که امریکا بیایه وطن ما را اشغال کنه، نه، ما تنها صلح و آرامی و شرایط خوب در افغانستان میخواهیم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
با وجود همه پیشرفت های چشمگیر زنان در بخش های مختلف کاری و آموزشی و موجودیت شرایط و امنیت نسبی در افغانستان، هنوز هم مشکلات سنتی و فرهنگی مانند یک دیوار بزرگ و بلند موانع سر راه دستیابی به حقوق و آزادی های زنان افغان قرار گرفته است. چنانچه زنان در زندگی اجتماعی و عمومی مورد اذیت، تهدید و حتی قتل قرار دارند. ازدواج های اجباری، ازدواج در سنین بسیار کم، خشونت های خانوادگی و اجتماعی را می توان از مشکلات جدی فراراه اونا دانست. در این مورد باز هم از خانم پوهنیار فرید بشنوید.
زنای افغانستان از بی‌امنیتی در افغانستان دو مرتبه رنج میبرند. اولی که امنیت سرتاسری تامین نیست، شوهرشان، پدرشان، برادرشان و تمام اتباع افغانستان ناآرام هستند و یک بار دیگه به عنوان زن خودشان امنیت اجتماعی نداره. آمار خشونت روز به روز در افغانستان بلند میره. هنوز زنای افغانستان به عدالت نرسیدن. اینا کل پرسش هایی است که در اذهان زنای افغانستان این موضوعات روشن میسازه که شاید اگر قرارداد امضا نشه، ما با وجودی که هنوز به عدالت دسترسی کامل نداریم، مشکلات ما بیشترتر از این خواهد شد. 10 سال بودن ما در خانه ما را 10 سال نسبت به مردای افغانستان عقب مانده تر ساخته. ولی در 10 سالی که ما در افغانستان یک امنیت نسبی تامین بود، یک کشورهای بیشتر جهان با افغانستان خصوصا جامعه جهانی همکاری خود کرده، زنها هم تا حال در یک جای رسیدن. در جرگه‌ای که به منظور مشوره دهی به قرارداد امنیتی و دفاعی در ارتباط با امضای با آمریکا، در اینجا هم تقریبا 30% زنها سهم داشتند. در جریان جرگه من میتونم گواهی بدم برای شما که زنها نقش بسیار خوبی را در اونجا داشتند. با وجود که تهدیدها در بعض از گروه ها در رابطه با زنها و نظر زنها وجود داشت.
سال 2014 که بر خروج نیروهای خارجی و واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تعیین شده نیز فرا رسیده. فعالان حقوق زن و برخی از نهادهای جامعه مدنی به این فکر هستند که آیا کدام تضمین وجود دارد که مشکل بر شرایط آرام زندگی مردم افغانستان به خصوص زنان وجود نخواهد داشت؟
احساس هر افغان و خصوصا احساس هر زن افغان ای است که افغانستان دارای حاکمیت سیاسی خود باشه، استقلال افغانستان در جهان حفظ و احترام شود. ولی زنای افغانستان به این عقیده هم هستند که امضای قرارداد با یک کشور بزرگ مثل آمریکا که شرایط قرارداد از هر دو طرف مطرح میشه، هرگز هم مداخله به استقلال افغانستان نخواهد بود. تنها زنای افغانستان نه، بلکه شاید تمام افغانستان به مشکلات خود مواجه شود. اگر چنین نیست، پس یک تضمینی را برای مردم افغانستان ارائه کنه که بعد از انتخابات و بعد از سال 2014 یا در جریان سال 2014 اگر قرارداد امضا هم نشد، مردم افغانستان به مشکل مواجه نمیشه. هیچگاه امید ضمانت حکام سیاسی افغانستان نتونستن برای مردم بده و خصوصا زنا را معتقد ساختن نتونستن که ضمانت بر زندگی آرام برای شما در کشورتون وجود داره.
ترس و نگرانی های زنان افغان در طول تاریخ به بهانه های مختلف و عدم دسترسی اونا به شرایط مناسب کار و فعالیت، تحصیل و مسئولیت اجتماعی چی صدمه های ناگوار را بر روح و روان ای زنان وارد کرده میتونه. جواب این سوال را از شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، میشنویم.
افغانستان در طول چند دهه، حتی در طول تاریخ، حوادث و تفاوت‌ها و تغییرات مختلف سیاسی و فرهنگی را سپری کرده. این موضوعات ثبات روانی مردم را برهم زده. چند بیماری مشهور در دنیا داریم از نظر روانی که به گونه استرس، استراب، ترس، افسردگی، وسواس، هستری و بیماری های گوناگونی که در کتگوری دوم میاد. هستری و افسردگی در خانم های افغان طغیان کرده. بیشترین نفوس بیماران روانی در کشور ما خانم هاست، به خاطر که بیشتر وابسته است، در ترس است، بیشتر در اضطراب است، بیشتر در تهدید است، بیشتر در صدمه است. اگر قرار بر مهاجرت، خوشنط و پیشرفت باشه، اگر قرار به مسائل سیاسی باشه، اینا صدمه میبینن. اگر قرار به پیشرفت و رشد فرهنگی و تحصیلی باشه، اینا صدمه میبینن. اگر جنگ بود، باز هم خانم و کودک صدمه میبینن. یعنی خانم افغان راحت از خانه به بیرون برآمده نمیتونه.
بحث ما برمیگرده به ای که آیا حکومت و شرکای بین المللیشان در طرح پلانها و قراردادها مشکلات روزافزون زنان افغان را نیز مد نظر گرفتند و یا در آینده زنان خواهند توانست که به فرصتها به گونه مساویانه دسترسی پیدا کنند و یا ای که حقوق زنان و حمایت از تلاشها برای زنان فقط در قالب یک شعار بر سازمانهای بین المللی، ملی و دولت افغانستان باقی خواهد ماند. پاسخ ای پرسش ها را زمان به عهده داره. اما شمار بیشتر از زنانی که در کارگاه های دولتی و غیر دولتی مصروف کارند به ای باورند که اگر به ای دستاوردها آسیب برسه، اعاده او مشکل های زیاد در پی خواهد داشت. زن افغان باورمند است که مردان این قشر آسیب پذیر را هیچگاه تنها نخواهند گذاشت تا شیرازه حیات خانواده، کشور و جهان در لبه آسیب بیشتر قرار گیرد. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. Me.
وقت